که با یکی از شهروندان هرات که شغل خیاطی دارن ولی خلوت سرشان و مصروف گوشی خود هستن، گوشی هوشمند البته. میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم که اینا در این گوشی دنبال چی چیزی هستن. روز شما خوش، از فرصت شما تشکر میکنم. یک معرفی کنیم خوده.
رسولی هستم از ولایت هرات، وظیفه من خیاطی. داخل شبکه‌های مجازی بیشتر داخل خبرها، چیزهای آموزنده، بخش دینی، همینا.
یعنی در داخل فضای مجازی که میرین امرای گوشیتون به بخش های آموزنده میرین، چیزی رو میخواین در وقتی که خلوت است، بیکار هستین، فرصت دارین، یک چیزی رو بیاموزین از این فضا.
بله، اگه داخل فضای مجازی هر چیزی هست، سوال های دینی، بخش ها بیشتر گیم، هر چی خواهیم هست، ما خود مصرف میکنیم.
جناب رسولی، چقدر اخبار دنبال میکنیم از طریق این فضا؟
بیشتر همین جنگ ایران و اسرائیل اینا یا دگه چیزی نیست، فعلا سرخط خبرها اینا.
خبرهای فیک و جعلی میگن در داخل فضای مجازی بیشتر است، باور دارین؟ قبول میکنین؟
بله هست، چرا نمیشه.
یعنی شما آنن خبری را که از داخل گوشیتان فضای مجازی میبینیم قبولش داریم یا نه دنبال یک منبع معتبرتر میگیدین که آیا این خبر و اخباری که نشر شده واقعیت داره یا نه خبر جعلی است؟
دیگر سعی میکنیم بعض خبرها تحقیق میکنیم، سعی میکنیم سایت های معتبر سعی میکنیم خبر که واقعا من نقطه راسته یا نه فیک.
شما جناب رسولی، خوبترین خبری را که تا به حال شنیدین چی بوده و یا خدای نکده یک خبر ناخوش را که شنیدین او برای شما چی بوده و اگر در مقابل این اخبار خوش و ناخوش واکنشی داشتین چی واکنش داشتین؟
خبرهای خوش که است، من امید همی هستم که بلکه جنگ ایران برنده شد. اگر فقط به ایران نیه، بیشتر به رو کشور فلسطین هم است. دعا ما همینه، تلاش همینه که مثلا جنگ بین از این است. به امید الله خدا کنه این جنگ بین از این به تفاهم برسه. فلسطین ما و شما هم، اینا هم برادر ها مسلمان ما هم، اینا هم خدا کنه که به امید امینه که مثلا همین جنگ هم اینا خدا کنه به ختم شه، صلح برسم.
آرزوی صلح داریم به هم جمهوری اسلامی ایران، هم کشور عزیز فلسطین، مردمی که سالها هست جانهای شیرین خود برای دفاع از وطن و ملت و خاک خود از دست میده. آرزوی همیره داریم ما و تشکر میکنیم از شما که در خلوتتان با ما صحبت کردین. کاروبار خوب و روزهای خوبی داشته باشین.
بخیر باشین، آرزوی سلامتی.
تشکر میکنیم از خانم وفا، همکار گزارشگر خوب ما در شهر هرات. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و تشکر از شما یاران عزیز که تا این لحظه ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان روی موج جوانی. عزیز، خیلی ها از خبرهای نادرست و جعلی فایده می کنند و می خاطر او خبرها را منتشر می کنند. یک دام آموتی که گفتیم از روی کم اطلاعی و بی اطلاعی اونا را نشر می کنند. نگاه کردن منبع خبر واقع سخت نیست، یا پرسیدن این سوال کمی خبر راست است، دروغ است، حقیقت داره نداره. ولی خب بعضیا همه کارا آسان انجام نمی تن. خبر جعل میکنن که امنیت کشور از بین ببرن، خبر جعل میکنن که اقتصاد کشور از بین ببرن، خبر جعل میکنن که همبستگی و همدلی کشور بگیرن. فضای مجازی هم که آمده چپ و راست خبر جعلی تولید میکنن. یکی یک فضایی شما میخواین بفهمین که حقیقت کدام است؟ خب معلوم است که به حقیقت نمیرسیم مگری که منابع معتبر پیدا کنیم و با اونا تکیه کنیم.
اخیرا خبرهای خیلی مهم و غیر قابل پیش بینی رو داده در دنیا. یکی از اخبار حملات بی‌رحمانه و نوجوانمردانه اسرائیل بالای مردم غزه و بالای مردم بیچاره فلسطین که یک دفاعی از خود ندارند در مقابل آنها یکی از وارد دردآور است و این باعث شده که نه تنها یک قشر و یک گروه بلکه جامعه اسلام از نگاه ذهنیت و روح و روان نارام شوند. نام خداوند بخشنده مهربان. در زندگی اتفاقات زیاد رخ میده بر انسان ها که باعث میشه ذهنشان به این نتیجه برسه که بعضی اتفاقات برشان بهتر است و بعضیشان رنج آور و درد آور است. اتفاق مهم و قابل قبول و خیلی مهمه که زندگی مرا خواده این بوده که من در انگام تفولیت اولین بار کتان استم با قرآن مسلط شام. یکی از اتفاقات خیلی مهم و ارزندهی در زندگی ما داشت و باعث شد خوشحالی مبرم برست.
از کجا بفهمیم همین خبری که در تلویزیون و رادیو پخش میشه یا در فضای مجازی منتشر میشه درست است؟ این سوال شما هم هست؟ در روزه گذشته اشاره کردیم که ما بعضی از منابع خبری را میشناسیم. میدانیم که اونا اصول خبرنگاری را رعایت میکنن. میدانیم که اونا اصول حرفوی خبر را رعایت میکنن. به همین خاطر خبرهایی که منتشر میکنن قابل اعتماد است. باید درود گفت با اونایی که منابع خبری را خوب میشناسن و میدانن که خبرهایی که تولید میشه برای ایجاد ترس یا افزایش بازدید و دنبال کننده یا حتی فایده مالی نیست. پل ارتباطی شما با روی موج جوانی 0794 71 71 44. حبیبه جان از مزار شریف گفته به هر خبری نمیشه اعتماد کرد، خصوصا در حوزه جنگی. بهترین منابع خبری تلویزیون های قابل اعتماد همو کشور است و باید از رادیوها و تلویزیون های بیگانه دوری کرد.
در فرهنگ دینی، ادب به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اخلاقی مطرح شده است. قرآن و احادیث بر رعایت ادب در گفتار و رفتار تاکید زیاده کردند. مثلا در قرآن آمده و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد. سفارش‌های دینی، احترام به والدین، رعایت حقوق همسایه و تواضع در برابر دیگران از جمله سفارش‌های دینی می باشد.
تشکر از این برادر عزیز. آقای امین هاشمی از شهر هرات گفته بهترین خبر برای ما پیروزی ایران است که شنیدیم و بدترین خبر هم شهادت تعدادی از مردم بیگناه ایران توسط رژیم صهیونیستی. تشکر از این برادر عزیز. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که با پیامک‌هایتان و با صدای گرمتان امروز در کنار ما بودین در برنامه خودتان روی موج جوانی. بهترین ها را از خدای متعال برای شما خواستاریم. دوستان جوان شاد باشید و صحتمند. تا سلامی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد. ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت ایران. و استقبال حکومت طالبان از اظهارات وزیر دفاع هند در اجلاس سازمان همکاری شانگهای. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دریم. فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران در پیام پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا را به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به ایران خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران گفتند: لازم می‌دانم به ملت بزرگ ایران چند تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند: اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی. با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و له شد. فرمانده کل قوا افزودند: تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا است. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی با کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا سیلی سختی با گونه آمریکا نواخت. رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند: تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است. به حمد الله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند، ایستادند، شعار دادند، حرف زدند، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. مقام معظم رهبری همچنین تأکید کردند: ملت ایران بزرگواری خودش را، شخصیت برجسته و ممتاز خودش را نشان داد و در این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمد الله این اتفاق افتاد. ایشان همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت تسلیم شدن ایران گفتند: این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران را میشناسند.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه، بحث غنی سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن، یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک، بهانه‌های گوناگونی میارن. اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان می کردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه مهمی است، ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارند و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعلیق همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف در صفحه فضای مجازی خود نوشت: امروز و در پی تایید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد. قالیباف افزود: ادامه همکاری با آژانسی که با زمین سازی جنگ و تجاوز به عنوان حافظ منافع ضد بشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست. گفتنی طرح تعلیق همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در مجلس شورای اسلامی تصویب و امروز نیز در شورای نگهبان قانون اساسی تایید شد. معاون سخنگوی حکومت طالبان: اظهارات وزیر دفاع هند مبنی بر تعهد این کشور به حمایت از امنیت و ثبات در افغانستان را واقع بینانه عنوان کرد. حمدالله فطرت افزود که امنیت و ثبات دائمی افغانستان به نفع منطقه و جهان است. راجنات سینگ وزیر دفاع هند در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در چین بر تعهد کشورش به امنیت، ثبات و توسعه افغانستان تاکید کرد و گفت که هند بزرگترین شریک توسعه‌ای کابل باقی خواهد ماند. سینگ در سخنرانی خود در این نشست گفت: هند از امنیت و ثبات افغانستان قاطعانه حمایت می‌کند و این کشور را جزو اولویت‌های سیاست توسعه‌ای خود می‌داند. او افزود که هند در دو دهه گذشته به عنوان بزرگترین شریک توسعه‌ای افغانستان نقش برجسته ایفا کرده و همچنان متحد است تا پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های ظرفیت سازی در افغانستان را ادامه دهد. سینگ تأکید کرد که دهلی نو به همکاری‌های خود با مردم افغانستان در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، زیربنایی و ظرفیت سازی انسانی ادامه خواهد داد و هدف آن کمک به شکلگیری یک افغانستان با ثبات، امن و توسعه یافته است. گفتنی است که هند در دو دهه اخیر میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی، آموزشی و بشردوستانه در افغانستان سرمایه گذاری کرده است. سرپرست وزارت داخلی طالبان در نشستی در کاپیسا گفت که فرمان عفو عمومی طالبان در نزدیک به 4 سال به شکل خوبی اجرا شده و دشمنی‌ها به دوستی و برادری تبدیل شده است. بر اساس خبرنامه‌ای که عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان منتشر کرده، سراج الدین حقانی سرپرست این وزارتخانه به نیروهای طالبان توصیه کرده که در ارائه خدمات مؤثر و رفتار مسئولانه بکوشند و از صلاحیت‌های خود به صورت سالم و مطابق شریعت استفاده کنند. حقانی در این نشست افزوده است که سهم هر فرد در اصلاح جامعه و استحکام حکومت ضروری است. این مقام بلندپایه طالبان همچنین بر افزایش ظرفیت‌ها نیز تأکید کرد و افزوده است که همواره باید در حال یادگیری باشیم و در وظایف خود بر مبنای دانش پیشرفت کنیم. حقانی در روزهای عید قربان نیز در دیدار با شماری از وزیران کابینه طالبان، معاونان وزارتخانه‌های مختلف، والیان و فرماندهان امنی طالبان بر اتحاد و حفاظت از ارزش‌های اسلامی و ملی تأکید کرده بود. وزیر دفاع روسیه میگوید گسترش ایدئولوژی‌های تروریستی از شرق میانه و انتقال شبه نظامیان به افغانستان ادامه دارد و امنیت قلمرو سازمان همکاری شانگهای را تهدید می‌کند. آندری بولوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزیران دفاع کشورهای سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که گسترش ایدئولوژی‌های تروریستی از شرق میانه و انتقال شبه نظامیان به افغانستان ادامه دارد و بی‌ثباتی مداوم در افغانستان منبع اصلی جرایم فراملی و تهدید تروریستی در قلمرو سازمان همکاری شانگهای است. بروسوف از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست که اقدامات جمعی خود را برای مقابله با تروریسم و سایر تهدیدات ناشی از افغانستان، سوریه و اوکراین افزایش دهند. وزیر دفاع روسیه در این نشست خطاب به همتایان خود افزود لازم است تلاش‌های مشترک برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی افزایش یابد، از جمله مواردی که از سوریه، افغانستان و اوکراین ناشی می‌شود. روسیه و اکثر کشورهای منطقه برغم روابط دیپلماتیک و اقتصادی با طالبان همچنان نگران امنیت مرزها و ورود گروه‌های افراطی و تسلیحات به خاک خود هستند. با وجود این نگرانی‌ها، دولت روسیه نام طالبان را از گروه‌های تروریستی خود حذف کرده و روابط دیپلماتیک خیش را با کابل در سطح سفیر ارتقا داده است. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به تصویب لایحه توقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در مجلس نمایندگان آمریکا گفت توقف این کمک‌ها هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان ندارد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان کمک‌های بشردوستانه آمریکا به مردم افغانستان را نمایشی و فاقد تأثیر روی اقتصادی کشور می‌خواند. پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را مبنی بر توقف کمک‌های بشری آن کشور به افغانستان تصویب کرد، حکومت طالبان این کمک‌ها را نمایشی و فاقد تأثیر بر اقتصاد این کشور خواند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در واکنش به تصویب توقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان توسط مجلس نمایندگان آمریکا میگوید امارت اسلامی هرگز در کمک‌های خارجی دخالت نکرده و توقف این کمک‌ها هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان ندارد. نظری:
امارت اسلامی افغانستان هیچگاه در کمک‌های بین‌المللی نقش نداشته و دخالت و تصرف نداشته. دومی که قطع کمک‌های آمریکا تأثیری روی وضعیت اقتصادی افغانستان نداره. کمک‌های آمریکا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در اختیار مردم افغانستان در گذشته‌ها هم قرار نمی‌گرفت. بنابراین تصویب لایحه جدید در ایالات متحده آمریکا به منظور اعمال فشار بر امارات اسلامی هست و امارات اسلامی مسیر خود را تعیین میکنه و به کمک‌های خارجی متکی نیست. ما تلاش میکنیم از طریق تولیدات داخلی وضعیت اقتصادی خود را بهبود و ارتقا ببخشیم.
نظری کمک‌های آمریکا به افغانستان را نمایشی و وارد نمودن فشار به حکومت طالبان خواند و گفت ما مشکلات خود را از طریق تولیدات داخلی رفع میکنیم. تا اکنون کمک‌های بشری به افغانستان از سوی جامعه جهانی صورت گرفته که حکومت طالبان مداخله در آن را رد میکند. محمد سلیم پیگیر، آگاه امور اقتصادی و سیاسی، میگوید که کمک‌ها در افغانستان تحت نظارت دفتر معاونت سازمان ملل یوناما به مصرف رسانیده میشود.
نماینده سازمان ملل متحد در کابل حضور دارد و طبیعی است که کمک‌ها تحت اثر آنها مردم افغانستان توزیع میشه. بنان یو واکنش‌های آنها بی اساس است. کمک‌های آنها از طریق خود از آنها به مردم افغانستان میرسد.
شمار از نهادهای خارجی به این باورند که حکومت طالبان از این کمک‌ها استفاده می‌کند، اما این حکومت این دست از اتهامات را رد نموده. می‌گوید که حکومت طالبان در کمک‌های جهانی برای مردم افغانستان دخالت ندارد. در همین حال مردم افغانستان خانه‌کار و نان هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار لغو محاکمه صدر اعظم رژیم اسرائیل یا اعطای عفو به او در دوسیه فساد شد. دونالد ترامپ این درخواست را روز چهارشنبه و به نمایندگی از متحد نزدیک خود در رژیم اسرائیل مطرح کرد. ترامپ در پلتفرم شخصی خود تروس سوشال نوشت محاکمه بی بی یا نتانیاهو باید فوراً لغو شود یا به قهرمان بزرگی که کارهای زیادی برای اسرائیل انجام داده است عفوی اعطا شود. او در ادامه افزود که مطلع شده نتانیاهو قرار است روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد و سپس افزود که اقدامات علیه صدر اعظم اسرائیل غیر قابل تصور است. ترامپ در ادامه پست خود نوشت این ایالات متحده آمریکا بود که اسرائیل را نجات داد و حالا هم آمریکا بی بی یا نتانیاهو را نجات خواهد داد. مشخص نیست که ترامپ یا دولت آمریکا چه اقدامی می توانند برای توقف محاکمه فساد نتانیاهو انجام دهند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بازجویی و پرسش و پاسخ از نتانیاهو از 3 جون در دادگاهی در تل آویو آغاز شده و انتظار می رود حدود 1 سال به طول بیانجامد. طبق گزارشات اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی اختیار قانونی برای عفو نتانیاهو را دارد، اما رسانه‌های اسرائیلی به نقل از او گفتند که این گزینه فعلا روی میز نیست. هرتزوگ همچنین گفته که درخواستی برای عفو دریافت نکرده است. نتانیاهو در سال 2019 در اسرائیل بر رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شد. محاکمه صدر اعظم رژیم اسرائیل از سال 2020 آغاز شده و شامل 3 دوسیه کیفری است. نتانیاهو اتهامات علیه خود را رد و در دادگاه اعلام بیگناهی کرده است. رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد. ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دولت ایران. و استقبال حکومت طالبان از وزارت وزیر دفاع هند در اجلاس سازمان همکاری شانگهای. از شما دعوت می‌کنم در بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. در پی تجاوز نظامی آشکار رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران و نقض صریح حقوق بین‌الملل با تدبیر شورای عالی امنیت ملی و راهبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله حسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح پایگاه العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار گرفت. این پایگاه مقر سرفرماندهی نیروی هوایی و بزرگترین دارایی راهبردی اردوی تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا است. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با آقای فصاحت آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین. جناب آقای فصاحت، ارزیابی شما از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا که آن را بر ایران اسلامی تحمیل کرد و نیروهای جمهوری اسلامی ایران جانانه و با اقتدار دفاع کرد چیست که تا مرکز پایگاه آمریکا را در منطقه نشانه رفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ارزیابی ما از جنگ 11-12 روزی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، اگرچه ناگوار فاجعه‌آمیز و ویرانگر بود، مخصوصا برای مردم بیگناه. اما با پیروزی و سربلندی مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. اسرائیل و آمریکا برداشتشی بود که با حمله به ایران، مخصوصا حمله غافلگیرانه، میتواند اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به یک باره به دست بیاره، مخصوصا از نظر نظامی نیروهای نظامی و دفاعی ایران را فلج کنه و از نظر سیاسی رابطه مردم و نظام سیاسی را لرزان بسازه، به گونه ای که مردم دست به تظاهرات، شورش و خیزش علیه حکومت و حاکمیت اقدام میکنه و دست میزنه و سرانجام منجر به تغییر و تبدیل نظام سیاسی در ایران میشه. نه تنها این اهداف برای دشمن محقق نشد، بلکه از نظر سیاسی و امنیت سیاسی رابطه مردم و نظام استحکام پیدا کرد و رابطه مردم و نظام سیاسی تحکیم یافت و مشروعیت نظام بیشتر تثبیت شد و از نظر نظامی هم نیروهای نظامی و امنیتی توانستند پس از موضع‌گیری و پس از سر و سامان دادن به وضعیت دفاعی حملات تهاجمی علیه دشمن را آغاز کنه، به گونه ای که اسرائیل در واقع پذیرای بیشترین حملات، بیشترین تخریب ها و آسیب ها گردید و به تعبیر عامیانه و عمومی اسرائیل خاکش با خاک یکسان شد و شخم زده شد و این میتونه در واقع نشانه عظمت و اقتدار در نیروهای مسلح ایران باشه و همون قسمی که قبل از تجاوز از ناحیه اسرائیل هم گفته شده بود که اگر اقدام صورت بگیره اسرائیل با خاک یکسان خواهد شد، انجام شد.
خب جناب استاد، به نظر شما چی شد که ترامپ عاجزانه پیشنهاد آتش بس بدهد و اسرائیل کامل جنگ با ایرانی است دیگر جرأت حمله را از دست بدهد؟ فکر نمی کنید که در ورای این شکست دشمن مکار برنامه غافلگیرانه را سازماندهی کرده باشه و یا ایست که امان طوری که شما فرمودین یک سره به خاک یکسان شد اسرائیل و همچنان پوزه ای امریکا به خاک مالیده شد؟
این که ترامپ اقدام به حمله علیه جمهوری اسلامی ایران کرد، با این که تا حالا موضعی غیر مستقیم داشت و حمایت غیر مستقیم از اسرائیل انجام میداد و بعد اعلام هم کرد که در صورت اقدام متقابل از ناحیه ایران حملات مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و حتی گپ از تغییر رژیم سیاسی در ایران زده شد، ناگهان موضع خود را تغییر داد و بحث صلح و آتش بس را مطرح کرد. این میتونه ناشی از این باشه که آقای ترامپ یک شخصیت ثابت و استراتژی ثابت را ندارد، به دلیل از اینکه شخصیت متحول و بدون ثبات را دارد و این از نظر روانشناسی سیاسی به معنای ضعف مهمی است که در ریاست جمهوری فعلی آمریکا وجود دارد. اما واقعیت قضیه اینه که به غیر از این مسائل قدرت نظامی و تهاجمی نیروهای مسلح ایران بود و مخصوصا قدرت بهبودی و موشکی که توانست بحث پیروزی میدان را بر دیپلماسی رقم بزند و سبب شود که سرانجام ترامپ دست بدامن شدن بنیامین نتانیاهو را بپذیره و برای نجات اسرائیل از مرگ حتمی و نابودی قطعی اسرائیل بحث صلح را مطرح کنه، که این خود میتونه عوامل مختلفی را داشته باشه. یک، برای اینکه رژیم وابسته خود در اسرائیل نجات داده باشه. دومی که حمله آقای ترامپ به جمهوری اسلامی ایران در تقابلی با بحث‌های کنگره و موضع‌گیری کنگره در آمریکا بود و این سبب شده بود که افکار عمومی در آمریکا علیه ترامپ قرار بگیره. با منظور خواباندن این افکار عمومی، آقای ترامپ مجبور شد بحث صلح را پیشنهاد کنه و اسرائیل را مجبور کنه که به این صلح تن در بدهد. البته در برخی موارد تعبیر آمده، ولی واقعیتش اینه که دیگر توانی برای اسرائیل باقی نمانده بود، مخصوصاً از نظر اقتصادی. حملات اسرائیل و آمریکا چی در دفاع از آسمانش و رهگیری موشک‌ها و چی در حملات مستقیمش به جمهوری اسلامی ایران، از نظر اقتصادی هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش دولت آمریکا و اسرائیل باقی گذاشته است و این نمیتوانست اسرائیل را وادار کنه که این جنگ را ادامه بده. بنابراین مجبور شد بحث صلح را بپذیرد.
خب جناب آقای فصاحت، مسلمانان و ایران اسلامی چه باید بکنن که رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکا به خاک مسلمانان دیگر نتوانند جرأت عمله را بکنن؟
خب از نظر واقع‌گرایی، ایران اسلامی و کشورهای مسلمان بر منظور ایجاد اتحاد و همگرایی بیشتر باید تلاش کنه، قدرت نرم را و مخصوصا همگرایی در برابر بیگانگان را باید در پیش بگیره. اما از نظر عملی و پرکتیک باید توانمندی دفاعی خودش را، تولیدات تسلیحاتی خودش را و قدرت دفاعی خودش را باید افزایش بده تا در مواقع اینچنین بتواند در برابر دشمن تا به مقاومت نه تنها بلکه قدرت هجومی و تهاجمی خود را حفظ کنه و داشته باشه.
خب چطور باید غرامت ویرانگری ها از اسرائیل و آمریکا که در اثر این عمل وحشیانه آن را بر ایران اسلامی تحمیل کرد گرفته شود؟
بحث غرامت و ویرانگری که اسرائیل و آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده، در ضمنی که یک بحث حقوقی هست، بحث سیاسی و نظامی و روابط بین‌المللی هم هست. به این معنی که هم اسرائیل از نظر قدرت مبادله‌ای و قدرت سخت و هم ایران در حدی هستند که بر همدیگر آسیب می‌رسانند و می‌تونه پاسخ متقابل از همدیگر دریافت کنه و پاسخ بده. اما مشکل این است که در عرصه نظام بین‌الملل نهادهای نرم و قدرت نرم و مشروعیت ساز بیشتر با آمریکا و نهایتاً به صورت غیر مستقیم پشت سر اسرائیل و این موضوع فکر نکنم فعلا بتوانه در مرحله اجرایی شدن برسه. ممکنه از نظر حقوقی باید مطرح شود در شورای امنیت، در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوطه، اما به صورت عینی نمیتونه پاسخی دریافت کنه، به خاطر اینکه آمریکا اگر به اضافه اسرائیل باشه هم قدرت مبادله‌ای و هم قدرت نهادی بیشتر در اختیار رقیب هست و ایران متاسفانه در این مورد تنها بوده و تنها بردی را که جمهوری اسلامی ایران داشته تکیه بر توانمندی های نظامی و داخلی و بومی خودش بوده است. اما متاسفانه نهادهای بین‌المللی بیشتر همسو با جامعه استکبار و اسرائیل غاصب و متجاوز هست.
خب تحلیل رمضان‌علی فصاحت آگاه مسائل سیاسی بود در کابل با در گفتگو با همکارم قریشی درباره انهدام پایگاه آمریکایی العدید قطر توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. بسیار تشکر از همراهیتان. میرسیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. تشکر از همراهیتان. ضمن خدافظی از همه شما التماس دعا داریم. شبتان بخیر.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبلا و به علی الولی و اماما و به الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن صلوات الله علیهم ائمه اللهم انی رضیت بهم ائمه فارضنی لهم انک علی كل شیء قدیر.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعت و عبادت ها و بندگی هایتان به درگاه خداوند مهربان. امیدوارستم من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. خواهش میکنم همچنان در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری با ما باشید.
شما بهتر میدانید. یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما هممون اگه یه خورده حواسمون نباشه میشیم فرعون. انا ربکم الاعلی. اون وقت این عصای موسوی که در دل ما خداوند موسی گذاشته. موسی گذاشته گفته با عصا برو سراغ این عصا معجزه میکنه. این عصا سحر نیست، این واقعیته. و اون ساحرانی که اومده بودن با موسی معارضه بکنن، رفتن سر قبر پدرشون، گفتن ما بپرسیم ببینیم که این باهاش میشه مبارزه کرد، نمیشه مبارزه کرد. آمدن پدرشون گفتش که من نمیدونم که این موسی که میگین این معجزه است، پیغمبره یا ساحره، ولی میتونم نشونی بهتون. نشونیش اینه که ساحر خوابید سحرش هم میخوابه. شما برید ببینید این عصا موقعی که موسی خوابیده کار میکنه بازم یا نه. مردندن بله کار میکنه، موسی خوابیده ولی این عصا اجرا میشه. حالا ممکنه تعجب بکنن که آقا چطور ممکنه همچین چیزی. همه الان 1400 ساله که اون نبی بزرگوار، نبی اکرم خفته، ولی قرآنش در عالم مظهر تأثیره. پس قرآن مر تو را همچون عصا کفرها را بردارد چون اجدا. هر کی شما کفر در میانی هست با یه دونه آیه از بین میبره. همین یه دونه بسم الله به نظر من همه کفرها رو میتونه ببره. همین بسم الله، همین لا اله الا الله تمام کفرها رو میتونه ببره. بنابراین از موسی یاد بگیریم که بیایم بر سر این فرعون هوای نفس و بر سر او بزنیم، او رو غرق بکنیم، خودمون غرق نکنیم، او رو غرق بکنیم، هواهای او رو غرق بکنیم و خواستهای او رو غرق بکنیم در دریا. و از حضرت عیسی بیاموزیم عشق رو، عشق به همه کس، عشقی که حضرت داوود داشت، عشق داوودی، عشقی که میگفت من 99 تا، حالا بعضی خیال میکنن 99 تا ماجرای زن بوده، میگن که 99 تا زن داشته، یه زن دیگه هم میخواسته. پیغمبر خدا اینجوری نبوده. این داستان نقل کردن تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یعقلون، برای اینکه تعقل بکنی. یعنی عشق 99 درصد نیست، عشق 100 درصده. 100 تا رو باید بگیری، یک نفر رو خارج نکن از محبوبیت، همه رو باید دوست داشته باشی، همه رو بذار تو کتاب آفرینش. این ابولهب رو شما قرآن رو باز کنید، یکی میگه آقا شما چی میگی همه مقدسن، این ابولهب هم چی، ابولهب چی میگه؟ گفتم قرآن باز کن، نوشته تبت یدا ابی لهب. دست بی وضو میتونی رو ابولهب بذاری؟ گفت نمیتونم. گفتم چرا؟ گفتم اگه تو کتابه، اگه بیرون گیرش آوردی بذار. ابولهب رو بذارید تو کتاب آفرینش، تو کتاب خدا، وقت متوجه میشی که مقدسه. اگر لعنتم کرد، لعنت خدا رو مرو بر اون میفرستیم، لعنت الله رو میفرستیم. ما خودمون کاری نیستیم که لعنت بکنیم، شیطانم گفته که شما از این برحذر باشید. ولی مگه کسی جرئت میکنه به شیطان یه اهانتی بکنه از طرف خودش؟ برای اینکه اون یه نقشی داره در عالم. شیطان محک تمام ادعاهای بیخودی است. هر کس ادعا کرد که من عاشقم، شیطان رسواش میکنه. شیطان متخصص رسوا کردن ادعاهای بیخودی. بنابراین اگر همه این درس ها رو آموختیم، درس عاشقی رو، اون وقت میرسیم به نبی خاتم. اونجا به ارث ما چیه؟ اونجا ارث ما از همه بالاتره. تا اینجا ارث ما عاشقی بود. عاشقی بالاخره مشکل دیگه، آدم عاشق که شد باید ناز بکشه، باید سارای سخت بکنه، برو اینجا چنین کن، برو چنان کن. دائما بایستی که در دلش در هراس باشه، قبول میکنن قبول نمیکنن، گریه بکنه زاری بکنه. عاشقی خیلی سخته، معشوقی خوبه. معشوق که آدم شد، اون وقت بر مسند ناز میشینه، همه معشوق دیگه، همه نعمت ها رو بر او آماده میکنن.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. با پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 با وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از هم همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره الا یار جان خطر دارد جدایی الا یار جان خطر دارد جدایی نهالی بی سمر دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی بیا که ما و تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بوت یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بوت یاره قرآن نگه داره سخی مدد داره سخی مدد داره خدا بوت یاره قرآن نگه داره سخی مدد داره سخی مدد